انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری بچه‌ها، باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
به ساعت 13 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام و درود به شما میگم. روزتون بخیر. از این لحظه با برنامه خودتون سرزمین من با شما هستیم. آرزو میکنم لحظه هایی که تا الان پشت سر گذاشتید لحظه هایی خوب برای شما بوده باشه و در ادامه روز هم همین حالت ادامه پیدا بکنه. ما هم در این فرصت یک ساعته که نصیبمون شده، امیدوارم بتونیم با تلاش هایی که انجام شده بتونیم در واقع یک ساعت مفید دست و پا بکنیم و در کنار هم دیگه چیزی بیاموزیم. متشکرم از همراهیتون و دعوت میکنم تا نزدیکی ساعت 2 با ما همراه باشید. برای اینکه باب گفتگو رو باز بکنیم و فقط ما گوینده نباشیم و شما هم کلامی ما رو مهمان بکنید، پرسش امروز رو مطرح میکنم و از شما میپرسم که یکی از آثار تاریخی نوار ساحلی خلیج فارس رو به ما معرفی بکنید. میتونید پیامک بفرستید به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. بله، در روزی که با عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شده و البته همزمان با وقایع تاریخی در جنوب کشورمون هم هست، به این دلیل این پرسش رو مطرح کردیم که با در واقع آثاری که در اون منطقه از کشورمون هستند هم بیشتر آشنا بشیم. دعوت میکنم که در این اقتراح فرهنگی با ما همراه باشید. اگر که تماس بگیرید خب البته فرصت بیشتری دارید که اگر توضیحی درباره اون آثار هم در ذهنتون دارید اونها رو هم بیان بکنید. برازجان دومین شهر بزرگ استان بوشهر از نظر جمعیت و در 65 کیلومتری شمال شرق بندر بوشهر و سر راه ارتباطی و بازرگانی شیراز، کازرون و بوشهر قرار دارد. مردم برازجان بسیار خونگرم و اهل معاشرت هستند. این مردم نازنین به گویش دشتستانی صحبت میکنن که گویش رایج مردم شهرستان دشتستان در استان بوشهر. بعضی از محققان ریشه گویش اونها رو لوری جنوبی میدونن، عده دیگر اون رو فارسی جنوبی آمیخته به بعضی واژه ها یا ویژگی های گویش لوری میدونن. برازجان در بهار و تابستان آب و هوای گرم و شرجی داره با دمایی بیشتر از 35 درجه سانتیگراد، رطوبت 90% و خب میدونید که به طور کلی این شهر دو تا فصل بیشتر نداره، زمستانش نسبتاً خنکه، تابستانش هم گرم و خشک و طولانی، پاییز و بهارش هم خیلی زود گذره. اجازه بدید بریم به سراغ آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و با ایشون درباره آثار دیدنی نوار ساحلی خلیج فارس بیشتر صحبت بکنیم. آقای مجدی سلام، روز شما بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مجدی امروز درباره کدام یکی از آثار می‌خواید صحبت بکنید؟
بله در خدمتتون هستم. با یک بنایی که به نام دژ برازجان و همزمان کاروانسرای مشیر،
بله بله،
مشیرالملک. حالا مشیرالملک کی؟ همون ابوالحسن خان مشیرالملک است که در شیراز ما چند بنا ازش معرفی کردیم، یکی حسینیه یا هم بازمانده بخشی از خانه خود او هستش در شیراز.
بله.
سرای مشیر، اگه شما سرای مشیر رو نگاه بکنید و بررسی بکنید، نوع ساختمانش حتی با این از لحاظ کلیت معماری، منظورم اصلا از لحاظ اینکه کاملا شبیه هستن، با همین کاروانسرا یا دژ برازجان بیشباهت نیست، از بابت اینکه دو طبقه است ولی طبقه بالاش یک فاصله ای رو عقب‌تر داره، یعنی از سقف طبقه اول حداقل بخشایش اینطوریه، مثلا اون شاهنشینش این شکلیه، حالت مثل فرض کنید جلوی قسمت بالا میشه، بنابراین مثلا فوکم حیات رو پیدا میکنه، اوکی راه رو پیدا میکنه، مسیری که میشه حرکت کرد، بنابراین یه حالت پلکانی پیدا میکنه، یعنی طبقه بالا یه حالت پلکانی داره. این بنا تفاوتش با بناهای دیگه در دوره خودش، اوایل دوره قاجار تقریبا صحبت میکنیم، خب این استثنایی هست از بابت اینکه با توجه به اینکه حدود 7000 متر وسعتش هست، عکسای قدیمی رو نگاه بکنید پیرامونش خیلی ساخت سازی وجود نداشته و این بنا خودش کامل نشون میداد، از این میدانی الان در مقابلش درست شده این سال گذشته، تماما از سنگ هست. بس حالا خب ببینید، ما در نواحی جنوبی ایران سنگ های مثل قلب سنگ و بناهای سنگی که از لاشه سنگ و ملات مثلا گچ نیم باز استفاده میشده زیاد داریم، اما این روی این، حالا اگه داخلش اینجور باشه، تفاوت این کاروانسرا با بناهای دیگه اینه که روکار سنگ خیلی سنگ سفید و کاملا مستحکمی رو با سنگ‌های پاکتراش ایجاد کرده.
بله.
یعنی همون سنتی که ما در دوره هخامنشی مثلا میتونستیم سراغ بگیریم، به همینطور که در بخشای مثل حالت چهار ایوانی داره، ولی خب در واقع اونا شاهنشین‌ها و اون محور در واقع بنا هستن که چهار بخش محسوب میشه، حالت مستطیلی داره، اتاقای زیادی داشته، یک زمانی تبدیل به زندان شده در زمان اوایل پهلوی اگه اشتباه نکنم، بعد خب به همین دلیل رها شده بوده تا سالها که اگه اشتباه نکنم باز اوایل دهه 70 یا اواخر دهه 60 این حالا احتمالاً میراث فرهنگی اونو به دست آورده که بسیار روش کار بکنه، از کاربری خارج بکنه یا از رها شدگی مرمتایی درش صورت گرفته، الان دیگه اون شکل سابقو نداره و مرمت شده، تا اونجا که من اطلاع دارم عکسای قدیمی اینو نشون نمیده که این رها شده بوده، بنای با ارزشی هست الان بنه. خیلی شکل بهتری داره، سابقه ساخت و ساز این چنینی، یعنی استفاده از سنگ، خب می‌دونیم در این منطقه ما دو تا کاخ هخامنشی داریم، بازمانده کاخهای دوره داریوش و کوروش اینجا هستش،
درست،
و طبیعتاً استفاده از سنگ اینجا بوده. کنگره‌هایی از مثل کنگره‌های دوره ساسانی یا حتی هخامنشی رو شما در این بنا اون ترکش‌هایی که بالای شاهنشین هست میتونید مشاهده بکنید که این کاروانسرا رو ممتاز میکنه. با توجه به استحکامی که داشته طبیعتاً میشه بگیم که به عنوان دژ ازش نام برده شده و کاربری که تغییر میکنه و شهربانی میشه و بعد زندان میشه و اینها،
بله،
دارای استحکام زیادی بوده و نشون دهنده اهمیت استراتژیک بازرگانی در این منطقه بوده. خب میدونید در اون زمان قدیم هم اینجا جزء استان فارس بوده.
درسته.
بله. بله. اینم نکته‌ای که باید عرض بکنیم در واقع.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
زنده باشید. با شما خداحافظی
می‌کنم. سپاسگزارم. خدا
نگهدار. می میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه با.
وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من. من نگاه میکردم به پیامک ها، چند پیامک رسیده که حتما در یک فرصت مناسب خواهم خوند پیامک ها رو، و شما هم فرصت دارید همچنان تا پایان برنامه پیامک بفرستید، منتها در واقع کمی زودتر از پایان برنامه بفرستید که زمان داشته باشیم بخونیم. به دنبال خروج نیروهای اشغالگر انگلیسی از سه جزیره ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، در 28 نوامبر سال 1971 ایران حاکمیت خود را بر این جزایر اعاده کرد. خروج انگلیس از این سه جزیره ایرانی در خلیج فارس در چهارچوب طرح انگلیس برای خارج شدن از منطقه دریای مدیترانه و خلیج فارس به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی خودش بود. سه جزیره ایران که در این روز از اشغال انگلیس آزاد شد، به دلیل قرار گرفتن در مدخل تنگه هرمز که خلیج فارس رو به دریای عمان متصل میکنه، از موقعیت استراتژیک خاصی برخورداره. انگلیس این جزایر را در سال 1887 میلادی تصرف کرد تا از این طریق امنیت مبادلات تجاری خودش رو در خلیج فارس و اقیانوس هند تضمین بکنه. اجازه بدید بریم به سراغ جناب آقای علی پری تهرابند و درباره اشغال جزایر سگانه ایران با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای تهرابند سلام، روز شما بخیر.
بنده سلام عرض دارم، خیلی خوشحالم که فرصت و مجالی پیش اومد در خدمتتون باشم در رابطه با موضوع خیلی بسیار مهم و بله، اساسی که دخالت انگلستان در موقعیت‌های سوق و جیشی مثل خلیج فارس، بابل‌مندب، یا عرض کنم بحث تنگه هرمز و مصادیق از اینجا صحبت کنیم. خدمت بله، مثل جان مومنی.
خیلی متشکرم، ما هم خوشحالیم که فرصت گفتگو فراهم شده. از زبان شما بشنویم که ببینیم اصلا، خب درسته که انگلستان در مناطق جنوبی کشور، دیگه فکر میکنم که همه ایرانی ها میدونن که حضور داشتن، حالا اینکه این جغرافیا دقیقاً کجا بوده، در چه مناطقی حضور داشتن، اما مشخصاً امروز از زبان شما بشنویم ببینیم که پاشون مشخصاً از کی به جزایر سگانه ایران باز شد.
اگر اجازه بدین یک مقدار من از پیش زمینه و در واقع ورود کشور انگلستان به حوزه خاورمیانه و به ویژه شبه قاره هند صحبت کنم و در واقع ذهن عزیزان شنونده رو معطوف کنیم به این مسئله که به هر صورت یک زیرساخت‌ها و زمین‌هایی وجود داشت که کشور انگلستان یا همون در اون مقطع زمانی تحت اونها بریتانیا بر مناطق مهم و آبراهای مهم برای بقای قدرت خودش سعی میکنه تسلط داشته باشه.
بله،
خب اگر به روزگار صفوی مراجعه داشته باشیم، در واقع سرآغاز ارتباط ایران با انگلستان به سفر برادران شرلی برمیگرده و قبل از اون در زمان شاه طهماسب عرض کنم خدمت شما که این اتفاق میفته و آنتونی جنگینسون شخصی هستش که به دربار شاه طهماسب میاد و سعی میکنه که ارتباط ویژه‌ای رو با ایران به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی و موقعیت قدرتی ایران نسبت به فضای کشور عثمانی ایجاد بکنه و بتونه یه تقابلی رو داشته باشه نسبت به این فضا. بنابراین در این موقعیت زمانی هستش که اولین ارتباطات انجام میشه و در نهایت یک کشور استعمارگری مثل پرتغال رو ما به واسطه فناوری و تکنولوژی انگلیسی ها از خلیج فارس بیرون میکنیم و اخراج انگلیسی ها انجام میشه که ما هر ساله که بحث روز خلیج فارس رو داریم مصادف هست با ده اردیبهشت مستاقی همین جریان هستش.
درسته.
اما بعد از خروج یا در واقع افول قدرت های استعماری مثل پرتغال، اسپانیا و توسعه کمپانی های هند شرقی که با محوریت مثل کشور انگلستان در حوزه شبه قاره هند انجام میشه و موقعیت خاصی که انگلستان نسبت به شبه قاره هند داره، برای حفظ این منافع در برابر کشورهای رقیب مثل فرانسه یا روسیه اقتضا میکرد که بر آبراهه مهمی مثل خلیج فارس هم انگلیسی ها مسلط باشن و جایگزین هلندی ها و پرتغالی ها در این مقطع زمانی هستن. یعنی در واقع با ورود به اوایل قرن 19 میلادی شاهد نفوذ بریتانیا یا انگلستان هستیم و نکته مهم که این هستش که در این موقعیت زمانی عصری هست به نام عصر ویکتوریا یا ملکه ویکتوریا که فضایی رو برای اقتدار بریتانیا ایجاد میکنه و ضرب المثلی هم شکل میگه در همین رابطه که در امپراتوری بریتانیای کبیر آفتاب غروب نمیکنه، چرا که مناطق شرق دور از فیلیپین شما بگیر تا حوزه کانادا و شمال تا جنوب آفریقا محل نفوذ انگلستان هستش. اما باز برگردیم به بحثمون که بحث منطقه خلیج فارس و آبراهه مهم خلیج فارس هستش که در ادبیات سیاسی به عنوان منطقه هارتلند شناخته میشه، فضایی رو رقم میزنن که انگلستان برای حفظ سلطه و هژمونی خودش الزام داشت که بر جزایر بسیار مهم و مهمی به نام مثل تنب کوچک ابو موسا و تنب بزرگ مسلط بشه یا بر جزایری مثل جزیره کیش، قشم، سیری، لاوان در این مناطق مسلط بشه و بتونه اختیار خودش رو داشته باشه. این روند و رویه وجود داشت در زمانی که ما با ضعیفترین دولت معاصر خودمون یعنی دوره قاجاری مواجه هستیم و عملا یک وضعیت نیمه استعماری بر جامعه ما حکفرما هستش و این جامعه نیمه استعماری عملا نمیتونه و نه تنها جغرافیای سیاسی خودش رو بخواد حفظ بکنه بلکه مناطق وسیع رو از دست میده و حتی به دلیل فقدان نیروی دریایی هم ما مجال بروز ظهور و قدرت طلبی رو در خلیج فارس به اون صورت نداریم، تا اینکه در دوره ناصری با خرید ناوهایی یا ناوچه‌هایی که از ایتالیا و کشورهای اروپایی انجام میشه سعی میکنیم کم کم اقتدار خودمون رو بر حوزه خلیج فارس داشته باشیم. یعنی یه نکته هم جناب مومنی باید درس کنم که شخصیت هایی مثل نادرشاه یا شخصیت مثل کریم خان زند یا خود شاه عباس در صدر این بودن که بتونن با تشکیل ناوگان دریایی اقتدار ایران رو مثل دوران گذشته و ادوار گذشته بر فضای عرض کنم خدمت شما خلیج فارس حفظ کنن و این فضا رو به سمت سوی پیش ببرن که دریا به عنوان یک آبراه تجاری نه تنها قدرت اقتصادی بالا میبره بلکه قدرت نظامی رو هم و قدرت اقتصادی رو هم رو به تضاییت میده و افزایشش میده. روی این اساس هستش که اقداماتی در این زمینه انجام میشه و زمانی که ایران بر مناطقی مثل تنب کوچک ابو موسا مسلط هستش اصلا کشورهای حاشیه خلیج فارس بروز ظهور سیاسی اصلا ندارن، اینا تماما جزء امپراتوری عثمانی هستن. استقلال سیاسی پیدا نکردن که بخوان حقانیتی یا در واقع بحثی رو نسبت به تنب کوچک ابو موسا یا تنب کوچک داشته باشن و اتفاقا زمانی که در دهه 70 میلادی نیروهای انگلیسی به جهت شکل‌گیری جنگ سرد و در واقع جایگزینی قدرت جدیدی مثل آمریکا در حوزه خاورمیانه مجبور میشن که مناطق وسیعی که تحت نفوذ اونها ترک کنن، استخوان لای زخم میذارن و در واقع با اینکه با این وجود که ایران کاملا مسلط بر جزایر سگانه هستش و حقانیتش کاملا به اثبات رسیده است بر اساس متون تاریخی اسناد متعددی در این زمینه هست، اما راه به جایی راه اینا مسیر رو به جایی هدایت میکنن که بتونن انشقاق و اختلافی رو بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران ایجاد بکنن و در واقع جعلیت تاریخی رو در این زمینه جایگزین نفوذ خودشون میکنن و سعی میکنن کشورهای عربی من جمله امارات رو در برابر ایران قرار بدن، چه در دوره پهلوی چه در دوره جمهوری اسلامی که الان پابرجا هستش. به هر صورت در این مقطع زمانی هستش که بحث استقلال طلبی جزایر یا در واقع وابستگی جزایر به ایران مطرح هستش. اما همونطور که عرض کردم بحث نگرشی که انگلیسی ایجاد کردن و جهان عرب رو سعی کردن در تقابل با ایران قرار بدن، از جمال عبدالناصر گرفته تا صدام حسین هر کدوم سعی کردن با توجه که هیچ منافعی در حوزه خلیج فارس برای خودشون قائل نبودن، برای ایجاد اختلاف افکنی به مسائل جزایر سگانه که متعلق به خاک ایران و مام ایران هستش، عرض کنم خدمت شما، دست اندازی کردن یا به تعبیری تنش‌های مختلف سیاسی رو ایجاد کردن. تا به امروز هم خوشبختانه اقتدار ایران عزیزمون در برابر این دسیسه‌ها به سمتی رفته که هیچ کشوری نمیتونه حقانیت ایران رو نسبت به این جزایر صبح و جشی زیر سوال ببره. باز من خدمتتون هستم جناب مهری.
خیلی متشکرم. حالا دور برمیگردیم به همین موضوع جزایر سگانه، اما توی صحبت‌های شما یه نکته‌ای بود که فکر کردم که خوبه یه مقدار روی اون موضوع هم تمرکز بکنیم و برای خود من به شخصه پرسش مطرح شد که گفتم از خدمتتون مطرح بکنم، و اون این که یه جا گفتید که در دوره مثلا مثل دوره نادرشاه افشار تلاش شد که اقتدار دریایی که ما در گذشته داشتیم این رو دوباره احیاش بکنن. خب حالا در مورد خود تاریخ سیاسی ایران خیلی صحبت میشه که ما بعد از صفویه در واقع دوره افول رو شروع کردیم و به پرسش‌های تاریخی رسیدیم و به عبرت‌های تاریخی رسیدیم، اما خود این بحث در واقع تسلط بر دریا و اقتدار دریایی برای خود من سوال شد که از چه زمانی این افول در این حوزه شروع شد؟ ما از کی اقتدارمون رو از دست دادیم و در واقع تسلطمون بر دریا رو از دست دادیم و در پی چه اتفاقی بود؟
تاریخچه مختصر این دوران رو براتون عرض کنم و شما شنونده ببینیم. در زمانی که حکومت هخامنشیان برقرار هست، زمان داریوش، شخصیتی به نام آسکیلاس ماموریت پیدا میکنه که شناسایی نسبت به آبراههای جنوبی ایران مثل خلیج فارس و خروجون داشته باشه تا حوزه یعنی مدیترانه رو در میدن ورزن و اقتدار ایران به نوعی در این موقعیت زمانی کاملا به اثبات رسیده هستش. بله. در کنار این قضیه بعد از حکومت هخامنشیان در دوره اشکانیان و در دوره ساسانیان هم بنادر مهمی مثل بندر سیراف یا جزایر کیش یا جزایر هرمز به عنوان عنصرهایی بودن که به نوعی اقتدار سیاسی ایران رو به اثبات میرسوندن. بله. اگر به خاطرات سلیمان سیرافی مراجعه کنیم در دوره اسلامی، مصداق همین تسلط دریانوردان ایرانی بر حوزه خلیج فارس هستش که از سیراف تا بندر کانتون در چین رو در می‌نوردیدن و حتی انتقال فرهنگی ایران به ژاپن هم در همین موقعیت زمانی صورت می‌گرفت. در دوره سلجوقیان، در دوره تیموریان و تا دوره صفوی این وضعیت و اقتدار هست، اما به دلیل عدم توجه به آبراهای مهم و تنش‌های مختلف که در بین عرض کنم خدمت شما حکومتگران محلی ایجاد میشه، ما از ایجاد نیروی دریایی در این موقعیت زمانی به دور هستیم. عرض میکنم در دوره نادرشاه افشار هستش که سعی میکنن به تعبیری فضایی رو ایجاد بکنن برای اقتدار ایران در قالب نیروی دریایی که حتی میتونیم بگیم توپ‌ها و عرض کنم خدمت شما الوارهایی رو از مازندران به خلیج فارس منتقل میکنن تا این حد. اما در دوره قاجاری متاسفانه به دلیل اینکه یک وضعیت نیمه استعماری بر جامعه ما حاکم است، نیروهای روس در شمال، نیروهای انگلیسی در جنوب، عملا این اقتدار از ما میگیرن که ما بتونیم نیروی دریایی مستقلی رو در حوزه خلیج فارس داشته باشیم و بنابراین با این ضعف مواجه هستیم. البته عرض میکنم مناسبات سیاسی و بین‌المللی مسیر رو به سمتی هدایت میکنن که دولت‌ها و دولت‌های فرامنطقه‌ای حقانیت ایران رو نسبت به جزایر و نسبت به آبراهای خلیج فارس به رسمیت بشناسن، که نمونه‌اش همونطور که عرض کردم بحث حاکمیت مطلق ایران بر ابو موسی تنبه کوچک و تنب بزرگ هست که در واقع در دهه 70 میلادی کاملا با خروج نیروهای انگلیسی به تثبیت رسید.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای طهرابند، از شما آموختم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ایام به کامتون باشه.
روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خودش دل بکنه که به دریا بزنه، روح طوفانی داره اون سواری که باید دل به موجا بزنه، دل به موجا بزنه.
عرشه‌های اقتدار، ساحلای افتخار، بیشه دریا دلاز،
بیشه دریا دلاز،
به خدا دل میشه بس، میشه موجا رو شکست. عشق وقتی ناخداست،
عشق وقتی ناخداست، عشق وقتی ناخداست. یاران حق ماییم، ما مثل دریاییم، با دوست آرامیم، با خست توفانیم. دریای مکران تا قلب خلیج فارس، آب شکوه ما شیران ایرانی. یاران حق مایی، ما مثل دریایی، با دوست آرامی، با خست توفانی. دریای مکران تا قلب خلیج فارس، آب شکوه ما شیران ایرانی.
سفید و سرخ در آبی دریا،
تصویر رویاییست
جولان ناب ما، تحقیر اهریمن
با بی تماشاییست
در ساحلی امنن، این مردم عاشق تا ما خروشانیم، ما پا به پای یار تا لحظه ی دیدار، در قلب میدانیم،
در قلب میدانیم. یاران حق ماییم، ما مثل دریاییم، با دوست آرامیم، با خست توفانیم. دریای مکران تا قلب خلیج فارس، آب شکوه ما ایرانی. یاران حق مایی، ما مثل دریایی، با دوست آرامی، با خست توفانی. دریای مکران تا قلب خلیج فارس، آب شکوه ما شیران ایرانی.
ما مثل دریاییم. آدمی از محیطی که درش زندگی میکنه تأثیر میپذیره و در واقع آدمی با محیط پیرامون خودش و محیط زیستن خودش وارد گفتگو میشه و تأثیر میپذیره. پس در واقع بیراه نیست که کسانی که دریاداران سرزمین عزیز ما هستند دریا دل باشند و در گفتگویی که با دریا برقرار کردند از دریا آموخته باشند و تأثیر گرفته باشند. درود می‌فرستیم به همه دریاداران و همه کسانی که در نیروی دریایی ایران عزیزمون به سرزمینشون خدمت میکنن.